سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
فعال طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره تعالی دو شب اول نکاتی عرض شد و بنا شد که این جلسه عباراتی از حضرت امام رضوان الله علیه خونده بشه. در این جلسات انشالله مطالبی رو از حضرت امام خواهیم خوند. یه جزوه ای هم رفقا زحمت کشیدن از مطالب رهبر معظم انقلاب تهیه کردن. جزوه به نظرم 12-13 صفحه باید باشه، شاید هم بیشتر، که فهرست بندی کردن، مرتب کردن. اونم حالا انشالله این جلسه که فعلا کارش نداریم، جلسات بعد احتمالا منتشر بشه و دوستان استفاده بکنن. از حضرت امام خیلی مطلب اینجا هست، مطالب بسیار کلیدی و اینها زوایای پنهان حضرت امام رحمت الله علیه و اصل مبانی امام و مکتب امام و اون نگاه امام به هستی و تعریف امام از عالم که سرریز میکنه توی سیاست و جامعه و اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف زندگی. این بخش مطالب امامه که اصلا جدی گرفته نشده. اینها محکمات حضرت امامه. هر کسی که هر جایی از مطالب امام خمینی رو بگیره و به این بخش از مطالب امام کار نداشته باشه، اعتنا نکنه، این اخذ به متشابهات کرده و احتمالا میخواد با امام خمینی مردم فریب بده. خصوصا بحث عدالت که امشب اگه فرصت بشه انشالله در موردش مقداری صحبت خواهیم کرد، که دارن با عدالت خواهی کلن میبرن سر انقلاب و انقلابی و همه رو از دم با پرچم انقلاب و عدالت. شیاطین و احمقه های حزب الله نما افتادن به جون ما، دارن از ریشه میکنن و چشم بینا میخواد که تشخیص بده این داره چیکار میکنه. اصل ماجرا و محکمات مبانی امام ندید گرفته شده و با همین شعارها میشه. خود یزید هم با شعار عدالت مطالبی داره و حضرت زینب سلام الله علیها اتفاقا اولین متلکی که به یزید میندازن متلک عدالت خواهیه. امن العدل یبن طلقا، این بود عدالت یبن طلقا. اولین متلک حضرت زینب به یزید متلک عدالت خواهانه است که عدالتت هم دیدی، این عدالت تو. معلوم میشه که با شعار عدالت بوده که یزید داشته کار میکرده و این شعارها شعارهای دلچسبیه، به چسبه، خیلی هم میشه باش موج اجتماعی انداخت، راه انداخت و نتیجهش این میشه که میبینی همه رو یکی یکی میبرن سر میبرن به اسم عدالت خواهی. البته یه گوشه هایشو بنده پریشب دامده عدالت خواهی نکاتی عرض کردم که وقتی تنفر از ظلم و فرار از ظلم نیست، یعنی اصلا تعریفی از ظلم نداره و گرید بندی نکرده، درجه بندی نکرده، لول ظلم رو نمیشناسه، این آدمی که انقدر شناخت بدوی داره از ظلم و عدالت غلط میکنه که پرچم عدالت خواهی رو بلند میکنه، غلط میکنه از عدالت خواهی حرف میزنه. کسی که مرتبه بندی ظلم رو نمیشناسه، اصل ظلم رو اصلا نمیدونه. و من عدلم و من افترا علی الله کذبا، ظالمترین آدم در نگاه قرآن کیه؟ بالاترین لعن در قرآن در مورد کیاست؟ در مورد کسایی که کتمان میکنه، در مورد کتمان. بالاترین ظلم چیه؟ اونی که به خدا دروغ میبنده. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. کسی که عدالت خواهی میکنه اینا رو ظلم نمیدونه، اینا رو ظلم بالاتر نمیدونه، برای فرار از این ظلم برنامه‌ریزی نداره، گیر میده به برند کفش اینو، شلوار اونو، به این مسخره بازی و جفنگی ها غلط میکنه پرچم عدالت خواهی رو بلند میکنه. هرچی هیچی نمیگیم. آدم میگه که چهار تا شومن اومدن وسط کار دست گرفتن، یکی یکی دارن میزنن نابود میکنن. اینا تعالی سوزه و یه کمی باید بعضی مسائل رو با هم حلاجی بکنیم. اکثر دوستانم به نظرم تعداد طلبه ها شاید به چهر بکنیم جلسه، یه فکر جدی باید کرد برای این مسائل. حالا یکم باید با هم صحبت بکنیم اصل ماجرا و مسئله رو ببینید حضرت امام چی میدونن. این در جاهای مختلفی از عبارات حضرت امام، خصوصا توی سالهای رهبری امام، یعنی امام بعد از اینکه از فرانسه برگشتن خیلی تعابیرشون در مورد غرب تند شد. اوایل اینجور نیست، مثلا تو کشف اسرار میبینید حضرت امام، البته مبانی امام یکیه، یعنی از اولین کتابی که از امام نوشته شده تا آخرین آثار امام اون هندسه مباحث تغییری نکرده، کلیت حرفا یکیه. هر چی جلوتر اومده مباحث امام تیزتر شده نسبت به غرب، که دیگه سال آخر واژه اسلام آمریکایی رو امام استفاده کرد و اکثر استعمالات اسلام آمریکایی تو سال آخر از امام 67 بود به ویژه، و دیگه اون آخرین حرفای امام در مورد اسلام آمریکایی بود. و مواضع امام در مورد غرب خیلی تنده، هر چی جلوتر میاد تندتر میشه. بعد از اینکه از فرانسه برمیگره بدتر میشه، یعنی قاعدتا امام رفته اونجا نظم رو دیده، دیده دروغ نمیگن، چقدر مهربونن، تازه اونا چقدر برای امام نایس هم بودن، چقدر گل فرستادن شب کریسمس، امام فرانسه بود، همه اومدن پشت در خونه امام امضا گرفتن، گل فرستادن. اینا اصلا امام که روی عاشق اینا میشد، امام از اونجا که برگشت شمشیر کشید کلا رو مردم بیچارهشون، نه روی سیستم غرب و تمدن غرب و همه با هم. اونقدی که توی سالهای آخر و بعد از فرانسه امام به اینا توپیده، تو کشف اسرار نتوپیده، تو کشف اسرار یه کمی محبتی به اینا داره، در مورد اروپایی ها مثلا میگه از اینا یاد بگیریم، مثلا تعظیم شواعر رو از اینا یاد بگیریم. جلو ترکی میاد میگه اینا یه مش گرگن، یه مش وحشی هن، این این عبارات مال ما خواهیم، ما نمیخواهیم وحشی تربیت کنیم مثل قهر. اینها گرگه های پیشرفته هستن که چنگاله های پیشرفتهی دارن و بوم رو گذاشتن زیر چنگال گرگ. اینا تو کشورهای ما هر کارم بکنن فقط نوکر تربیت میکنه. اینا دانشگاه اصلا آوردن برای اینکه نوکر تربیت بکنن. آقا اینا چی میگی؟ شما رفتی اونجا تمدن دید؟ رفتم دیدم، دیدارم بهت میگم. و امام توی تعالی خودش نقطه سلبی که داره، که اینو ما معمولا نه تو حوزه داریم نه تو دانشگاه، یه نه بزرگه که این نه بزرگ اگه از امام بگیری همه حرفای امام جز متشابهات. اونم نه به قلبه. برای اینکه طبق بحثای دیشب غرب خلاصه میشه تو این بیت مظلم، تو این بیت نفس، تو این حجاب طبیعت، تو این عالم ماده. هیچی هم بالاتر از این نمیفهمه، هیچی هم بالاتر از این قبول نداره. هر کی هم تربیت بکنه برای اینجا تربیت میکنه، هیچ هدفی بالاتر از اینجا نداره. تعالی و ترقیش هم نهایتا همینه، بیشتر بخوریم، بهتر بخوریم، وسیع‌تر بخوریم، بیشتر چنگ بندازیم، منابع و غارت بکنیم. هم تو مبانیش اینجوره، هم تو ساختارهاش اینجوریه. واسه همین امام یکی از حرفای جدیش اینه که ما هیچ نقطه مشترکی با غرب نداریم، هر چی هم از اون ور می‌خوای بیاری یه دور باید باز تولیدش کنی. اینجا نگی ما اینو رفتیم دیدیم اونجا خوب بود، اونجا خوب بود تو سیستم استعماری. اگه به ما بدن دیکته کنن یا ترویج بکنن، اون که واضحه، اون که اصلا درش بحثی نیست، اون که قطعیه که میخوان سرمونو ببرن. که اگر میگه جز حرفای اصلی هم که اگه جایی تایید کردن و کاری که اون کف زد و خوشش اومد، که بدون که باختی گل به خودمون زد، این که واضحه. یه جاهایی هم میبینی که کلن یه چیز رو به عنوان نقطه مطلوبی دارن معرفی میکنن. الان این دانشگاهی که ما داریم چقدرش نه به غربه؟ درس‌ها رو نمیگم، اون که هیچی، اون که خود غربه. ساختارش هم نه به غربه. بگیم هم بالاخره خوب بودی، عقول خرد جمعی دانش بشری به این رسید که ما باید نظام شکلی مدرک بذاریم، بعد نمره بدیم، بعد اینجوری. این از کجا در اومد؟ تا 20 سال پیش ما تو حوزه علمی چیز اسم امتحان نداشتیم. ما که وارد حوزه شدیم سال اولی بود که تازه امتحان باب شد که علما مسخره میکردن. فکر نمیکنم تو 10 سال اینجور دیکتاتوری نمره حاکم بشه، 10 سال 15 سال کن فیکون بشه حوزه های علمیه. بعد آقا گفتن که باید تحول صورت بگیره در حوزه ها، کاری بکنیم که تر اون که من سال 74 این حرف، سال 74 بعضی از شما به دنیا نیومده بودید، سال 74 آقا گفتن ما باید کار کنیم طلبه وارد حوزه بشه، 5 سال بعد درس خارج بشینه، تو این 5 سال فقه و اصول و فلسفه و روانشناسی، زبان، مخاطب شناسی، رسانه بلد بشه، بره درس خارج بشینه، کار جدی شروع بشه. بعد 10 سال کار جدی درس خارج من به دنیا ارائه بدیم، برو تو دنیا کار کن. بعد سال 74 حتی بخوام بگم سال 69 اول رهبری آقا من فیضیه بود مطالب از این جنس داره. آقا من جلوتر گفتن که بعد تحول تو این دروس صورت بگیره، برای چی بعد طلب وقت بذاره 4 سال مکاسب و فلان این درس ها این شکلی رو. البته تا اون موقع که تحول باید سریعا تحول صورت بگیره، البته تا اون موقع که تحول شکل میگیره همین درس ها رو باید خوب خوند. حالا این که ما در عرصه‌های مختلف تولید علم نداریم و عرضه نداریم و تو سریال ها بخوان برنامه بسازن، یه نفر طلبه نداریم که به من مشاور معرفی کنیم و که آقا یه طلبه بدید من کنار بشونم بگم تو من خط بده من میسازم، تو ایده بده، تو بگو این کم کن اونو زیاد کن، این باشه این نباشه، طلبه معرفی کنی، ایجاد انگیزه کنی، ایجاد سوال کنی، ایجاد مسئله کنی، طلبه رو را بندازی آقا هر پس فرا همه تو تیریبون دارید از الان آماده بشی، یه سری مهارت میخواد تو فضای مجازی، الان تو درس خوندن باید زاویه داشته باشی، برنامه داشته باشی، بدونی چی بخونی، چی کار کنی، دوره باید طی کنی، یه سری فعالیت های عملی باید داشته باشی، این رو باید موجود کنی. اینه ماجره ما چون این مهارتی نداره نسبت به این کار. شما تو خیابون یکی از سر بنایی برداری به جبهه این دستاش قوی آجر خوب انداخت بالا، این بنده خدا وای میسه میگه من بذار دون پهن کنم که داعشی ها بیاد سمتم اینجا چیکار کنم، نه سلاح بهش دادی نه بله یعنی قنداقه میگه میگه تو حلقش. یعنی یه تیر بزنی خوش 5 متر پرت میشه به وای میسه اونجا میگه من چیکار کنم، من فقط یکم دون پخش کنم اونجا اینا یکم بیا بعد با هم وایسیم حرف بزنیم. با جنگه نهالید میشه جنگ اینجا، این جنگ اینجا دیگه نمیتونه دست سپاه پاسداران خدا بگه، این جنگ نرمه، اون بیاد بگه من آخوندم من پاسدارم من فلانم، حالا آخوندش رو فرق میکنه من پاسدارم اونجا بزن میتره کننش، این یه بخش جدی جنگ، از همه اون جنگ ها بدتره، مسئولش طلبه است، این درد میخواد، فکر میخواد، ایده میخواد، این امام خمینی میخواد، این اندرزگو میخواد، اندرزگو میخواد، اما فهمون من 10 تا اندرزگو بشمشم دنیا رو میگیرن، این ایده میخواد، این طراحی میخواد. بعد میبینی مردم این مطالبه دارن، یه کششی دارن، عدالت یا محبت خدا، خب خوبه دیگه جنسان این طلب هم که سلاح دستش ندید، بعد این میاد 4 تا فالوور پیدا میکنه، خب بعد شما یه هم رو میبینی و احساس میکنی که من پس از این باید جور بشم این رو دست ندم، این چقدر این با آدم اثر داره. شما تو این فضا یه دونه فوش به در آدم رو در میاره، یه محبت به در آدم در میاره، از یه کسایی یه های محبت رو بعد اینه طراحی دارن برا هر وقت همونه منافقه ما یه چیز گفتیم بعد دیدیم یه دام مشتی بر ما پل کردن، یک کارایی میکنن اینا برای این که بزنی مثلا به ترور نمیکشه، یک برنامه ریزیایی داره 100 تا پلن میشه برات، اول اینو بعد اونو بعد اونو بعد اونو بعد اول میبرنش فلانجا سخنرانی بعد بعدش میبرن اونجا پذیرایی بعد از اونجا به فلانجا بعد از اونجا به اینجا بعد از اونجا به اینجا، گاهی یه پول میخواد بریزه برای اینکه مثلا آقا این کمک به فلانجاست، یکی طراحی میشینه میکنه که این پول من چه شکلی بعدن ازش بهره برداری کنم، اینو بچسبونم اینو به فلان مفسد اقتصادی بچسبونم، طراحی دارن میذارن نابود میکنن طرفو تو این فضا. یه بخش جدیش بحثای امنیتیه، اینا آموزش میخواد، اینا باید به رفقا میگفتم گفتم باید افراد امنیتی رو تو حوزه یاد بدم به طلب تو فضای مجازی میری دامهایی که برات هست چی هست، اصلا نمیدونه بدبخت
این صدای خوبی داره، دو تو بحثش گرفته اومده، اما اول میزن تیر تو پرش میپکوننش. مثلا معذر اصلا که زن جنگ رو به رسمیت نشناخته. آقا ما توی جنگ فرهنگی هستیم، توی جنگ رسانه‌ای هستیم، تو سربازشی. مثلا این نقطه اول نمیتونی اینو به خیلی بفهمونی. این همه زحمت امام توی اون جلده اول صحیفه، اون 15 سال اول، این بود به حوزه ها بفهمونه آقا اسلام در خطر است. و تو محفلا امام میفهمون، تو محفلا علما میشینن میگن این آرالله داره حوزه رو به باد میده. برید بخونین صحیفه امام جلده اولش رو بخونین. من میخوندم گریه میکردم خدا شاهد از قربت امام خمینی. بعد امام میگه که حوزه ها آیا از امام خیلی این جملات امام خمینی دیوانه کننده است. آیا حوزه ها از امام معصوم بالاترند؟ وقتی اسلام در خطر است امام جان خودش را میدهد. حوزه ها از جان امام معصوم مقدس دارند. حوزه ای که قرار نیست سربازی امام زمان رو کند همان بهتر که نابود شود. اینا جملات امام خمینیه. میگه من این نجف که اومدم افسردگی گرفتم، طلبه ها رو نگاه میکنم، میبینم همه صبح میرن درس، شب برمیگردن خونه. اینا رو جمع کنی یک جلد از صحیفه امام همین هاست. خونه دلی که پدر پیرتان از اینا خورده همینا رو داره میگه. میگه از شاه نخوردم، دارم عباراتشو. میگه عالم سو از رضا شاه خطرناکتره. بعد تعریف میکنه، میگه عالم سو تعریف نکرده جهاد رو برای خودش، کاری به دین مردم نداره، درسشو میده میره. اصلا براش کسر شأن توی مسائل حرف بزنه، چون مسائلش خلوت میشه. شهید صدوقی، من دیوانه این شهیدم، عاشق این شهیدم، خدا منو برای اون پرپر کنه. این مرد بزرگ ممتحن آقای بروجردی بود، جز شهیدهای درجه یک، جز علمای درجه یک بود. دیوانه کننده است این مرد، این عظمت. اسمش بیومد رضا شاه ساکت میشد. رضا شاه بیرون کرده بود از یزد، تو بگم شد بیرون، چه شهر ماست؟ توی یزد مسئول اومده بود کار نمیکرد، حالا ظاهرا استاندار بوده، اومده بود سر خیابون سوار کرده بود سر جلوی دروازه قرآن، گفت تو از اینجا برمی گردی شهر، بر نمیگردی یزد، نمیذارم برگرد. ولی گفت رفت دیگه بر نگشت. گفت آقای صدوقی، گفت من به کجا معلوم تیکه تیکم میکنم. حالا خاطرات عجیبیه، این کتاب رهبر دارالعباده رو بخونم، کتاب خیلی قشنگ. من گرفتم ول نکردم، وقتی شروع کردم تا آخرش رفتم. بعضی شخصیت‌ها گم شده آدمه، بعضی کتاب این شکل. مثلا کتاب خونه دلی که لعل شد برای من این شکلی بود، صحیفه امام این شکلی بود، رهبر دارالعباده این شکلی بود، زندگی خاطرات دفترچه محاسبات شهید بلورچی اینجوریه که آدم رو اومد بعد این وقت مفصل صحبت کرد. دیوانه میکنه آدمون، بعضی کتابو دیوانه میکنه آدم. میگه سرباز به صدو با تانک رو به مسجد، شهید صدوقی اومد وایساد عباشو اینجوری گرفت، گفت بزن. گفت سرباز نمیشناخت، دستش آورد رو ماشه بغلش، گفت میدونی کیه؟ گفت کیه؟ گفت این صدوقیه، بزنی انقلاب از یزد پیروز شده. گفت چیکار کنم؟ گفت برگرد با تانک برو. وقتی اینجور وایساد گفت بزن، یه گم شد. اولین دیدار بعد شجاعتش دیوونه میکرد آدمو. این مرد اصلا تو وجودش هم شیرینیش هم شجاعتش، لحجه شیرینش و اون مطایباتش و شجاعتش، میخواستن ببرنش دیدار امام فرانسه. رفتن دکتر همه هم کردن لندن که این میخواد بره فرانسه، نگن فرانسه، ببرنش لندن، از اونجا بلیط پرواز بگیرن فرانسه به اسم درمان، چون مشکل قلب داشت. اومد اون فرودگاه مهرآباد، دید پرواز لندنه، اون مسئول فرودگاه برای اینکه خودشیرینی کنه، ارتباط برقرار کنه خودشون، دارن میشناخته ایشون. میگه خب آقا کجا به سلامتی؟ ایشون با هم لهجه شیرین یزدی میگه که فرانسه دیداره امام. میگه چی؟ گفت بغلی، گفت نه منظورش اینه که مثلا چقدر خوبه که ما یک کاش میشد امام فرانسه بریم ببین، ما داریم لندن آقا، ما داریم لندن. خب بگیر چی؟ هیچی درس نده. رفته بود فرانسه، بنی صدر رو دیده بود همون جلسه اول، اومده گفته بود که این به بادمون میده، این حواستون باشه. همه کار اونجا بنی صدر بود، از اون تیاره رو اینا برشان آوردن، اینو قدزاده و کیو کیو کی برگشته بود ایران تو دوران ریاست جمهوریه، یعنی اولی که میخواست کاندیدا بشه بنی صدر اومده بود تو مسجدش که قلقل مردم به اسم شهید صدوقی میمردن. اینقدر براتون میگم آقای فاضل لنکرانی اومده بود یزد، این جمله حالا به خود یزدی‌ها که میگه میخندن، ان شاءالله غیبت نشه، دارن نقل قول از آقای فاضل میکنن. ایشون اومده بود تبعیدش کرده بودن یزد، اومده بود توی جلسه گفته بود که مردم یزد با اینکه معروفن به ترسو بودن، ایشون گفته بود آقای صدوقی کاری کرده اینجا همه کف خیابون آماده شهادت، و من موندم آقای صدوقی اینجا چی کار کرده. بعد میگفتش که اون تو خاطراتش، مسجد قلقله که جا نبود، مردم رو هم میافتادن موقع نماز پشت ایشون، شروع کرد رو چند تا سخنرانی علیه بنی صدر. میگفت مسجد یه جوری خلوت شد که اتصال به خانوما مثلا برقرار نمیشد، کلا دیگه نرفتن پشت آقای صدوقی نماز بخونن. برای چی علیه بنی صدر حرف میزنی؟ بنی صدر که در رفت جمعیت خورد خورد برگشت که دیگه خیلی هم آقای صدوقی بود دنیا نه همون سال چیدش کرد. آخری خود باید که میخون میگون مرغابی رو از آب مترسونیم، منو تهدید به شهادت میکنه، من آماده شهادت هم، من یه عمر دنبال شهادت هم. مثلا کیا رو باید بزنن؟ صدوقی میزنن، دست قیمه میزنن، یه جوهری میخواد آدم. اون تعالیه فرمود لیس شعنی شعن من یه خوف الموت که دیشب خوندی، من آقا عالم باید جوهرش این باشه، من توی من اینجا نیستم که داری من تهدید میکنی، من این عالم نیستم، این وقت منشه اثر میشه، این کار میکنه، این رو مردم اثر داره. امام اصلا یه نگاهی داره، یکی شد یکی از جلسات شب محرم خوندم دمده موسیقی، میفرماید که به رئیس صدا و سیما دارم میگه موسیقی و موسیقی حرام از صدا و سیما و از کلن مطلقاً بردارید. بعد امام میگه که میگن اگر ما پخش نکنیم مردم میرن از جای دیگه برمیدارن، از جای دیگه میگیرن. امام میگه خب برن بگیرن، برای چی ما باید یه چیز فاسد رو ما بدیم که نه از جای دیگه بگیرن؟ بعد یه جمله بعدش امام خمینی میگه فقط مال امام خمینیه، هیچ کدوم از ما روی کرد رو قطعا نداریم، شماهایی که انقدر خوبید هم ندارید. امام خمینی بعدش میگه که شما رو پخش نکنید، اون وقت جاهای دیگه دنیا مردمی که دنبال موسیقی نیستن میان شما رو دنبال میکنن، بذار تو اینجا برند بشی. این جمله یعنی چی؟ بذار من چند تا حالا درفتیم جمعه خواستم یه سخنی دیگه از امام خمینی بخونم براتون، نمیتونم اینا رو نخونم، بذار اینا رو بخونم. قطعاً این حرفا رو ما قبول نمی کنیم، خود ماهایی که اینجا نشستیم 17-8-62 تازه سخنرانی شروع شد، تازه درد دل میگه که ساختن تئاتری که مطابق با اخلاق انسانی اسلامی باشد زحمت دارد و سینما هم اگر بخواهد چنین باشد نیازمند به صرف مدت‌ها وقت است. بعد جای دیگه میگه که حالا اینقدر زیاده نمیدونم کدوماشو بخونم، خیلی زیاده. 23-2-59 من غالبا فیلم هایی که خود ایرانی ها درست میکنن به نظرم بهتر از دیگران است، مثلا فیلم گاو آموزنده بود، اما حالا این فیلم ها باید حتما از آمریکا و یا از اروپا بیاید با یک بیبندوباری تا روشنفکران غرب زده شاد شوند. فیلم هایی که از خارج به ایران می آید اکثرا استعماری است، لذا فیلم های خارجی استعماری را حذف کنید مگر 100% صحیح باشد. فیلم خارجی پخش نکنید مگر اینکه 100% صحیح باشه، یعنی انگار بچه‌ها خود بچه‌های پایگاه بسیج ابوطالب در شعبه هالیوود اونجا ساختن، از جه هنرمندان هالیوود هیئت لبیک میشه. این حرفا رو قطعا ماها تند میدونیم، درسته؟ یعنی الان من اگه نمیگفتم این از امام خمینی توی جمع طلبگی مثلا یا حزب الله میگفتم آخ خیلی شیر مردم میرن ماهواره همه رو زده کرد همه رو تو همه رو به باد دادی چون که شجاعتی میخواد باید وایسی دیگه امام پی 15 سال وایساد تک و تنها قربتی تحمل کنی لطف خدا و پسرش رو گرفتن ازش کشته نمیشون من باورش نمیشون امام خمینی راست میگه گفتن نه پسرش رو کشتن این دیگه مثل که راست میگه فکر کنی این آقای ریاست مثلا کلش داغه دستمن نه علماء قوم میگفتن امام تو تاویش هست هم اینجا میگفتن هم نجف میگفتن یه جوهریه جوهر تعالیه یه قربتیه اینا فقط اثر گذار میشه باید تک و تنها بایست میتونی اینا رو اول طلبگی به ما نمیگه ما یه سلسله بحث داشتیم باورهای یک یاور من 10 جلسه بود 9 جلسه بود کل 9 جلسه حرفمون این بود کسی میخواد یاور باشه باید اول بتونه روبرو اکثریت بیسته همین اینو 9 جلسه بحث کرد آیاتشو خوندیم روایتشو خوندیم مثال گفتیم داستان این اصلی که میخواد نصرت بکنه اون طلبه میفرسته هم میگه این حرفو زدم خیلی خوششون اومد این واقعا حالیت نمیشه که این یه دردیه نفهمیدی سوتی دادی خیلی یعنی کیا خوششون اومد بعد این یکی گفتن این یکی بیشتر لایک گرفتا جهت پیدا میکنه اصلا آدم اینجوری منافق میشه دوتا کامنت میزنن دین تو به باد میدی دوتا کامنت میزنن حذف میکنه پستشو دیدم من تو ازبالدهش دیدم اینو واسه حذف کردی تو قبلش به چه نرسیده بودی یقین نداشتی این خوبه بچه منتشرش کردی یقین داشتی بچه حذفش کردی تو تا چشم من افتادی این حذف کردی با بسی فوش بخوری چرا نمیزننت چرا تکو تنها بدی جو قربه خیلی جملات امام محشره بذاریم براتون یه چند تا دیگه هم بخونم در مورد صدا و سیما اونه که اینا کدوماشو بخونم براتون خیلی زیاد نمیدونم دیدم اونه رفقا بعضیش رو جزوه کنن نمیدونم کدوماشو بخونم براتون حتی بذاریم دوتا نمونهش رو بگم که برای امام شخصیت تراز تو حوزه ها کیه؟ 10-12-59 باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاهند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند در رأس برنامه های تحصیلشان برنامه اخلاقی و برنامه های تحصیلی باشند یعنی طلبه میره حوزه میگه درس اخلاق میخونن کنارش یه سویوتی هم به درس میدن تا امثال مرحوم مطهری را به جامعه تقدیم کند اگر خدای نخواسته برخلاف باشد آن وقت افراد مقابل این افراد را به جامعه میفرستد و اینها جامعه را به فساد میکشند و مردم را به اسارت حوزه اگر شهید مطهری تربیت نکنه کسایی تربیت میکنه که مردم به اسارت میکشند این کی جرأت این حرفا رو میزنه حالا تو عمرشو همون فرار از نقصی که شب اول گفتیم آقا نقطه کمالش رو خوب از حوزه شهید مطهری تربیت کنن چون نقصشو نبود دیگه اصلا امام همه شما فرداد نقصه هست اگه مطهری تربیت نکنی افراد تربیت میکنی که مردم به اسارت میکشن به اسارت چی میکشه؟ این تو بند قدرت و شهوت خودشه؟ اسیر میکنه حالا به بحث عدالت خواهی نرسیدیم بیشتر دام رو صحبت بکنیم این قشن اسیر کردن مردمه مردم تشنه میکنه بعد مردم شرطی میشن از کیف کسی برن جدید چی داری؟ نه ندارم نداری که من میتونم بیرم من هر تو هفته 3 تا شیرین باید برای من رو کنی بچه یکی کجا باغ داره ویلا ننه یکی کجا داره من همین دوستی که نشد که ادارت خواهی نشد که هی من بیایی مثل اصل جایی داری کل من هم محله بعدی باید 2 تا بیشتر بزنی قبلیش 8 تا 2 چرخ سواشی باید 16 تا سواشی بعد این بدبخت هم اونجور هی بیا رو کنه دیگه این به اصالت کشتر مردمه بعد میاد شخصیت محترمی رو مثل حاجی پناهیان عزیزمون اومده به اسم عدالت خواهی یه کسی که موفقه بانکی داره چند سال پیش بایشون کمکی کرده بوده، منزلی ساختن، اینو گرفته به اسمون که این از اون پول میگیره و این مشارکت با هم دارن و خونهش در سعادت آباد تهران رو خونهش الان 30 میلیارد قیمتش رو. بعد برید کامنت ها رو بخونید از افرادی که مثلا با اکانت قاسم سلیمانی و فلان اینا اومدن فوش دادن. خیلی محالم بد شده امروز وقتی اینا رو دیدم، خیلی دردم اومد. با این شومن وقتی آدم میشه تو فضای رسانه، ما الان دو برابر نیاز به درس اخلاق داریم. اینکه طلبه رو قدیم 5 نفر تو مسجد میشناختن، 4 تاشون پیرزن بودن. اینو به ریاست و به جایشی بود، برای پیرزن رو چیکار کنه؟ 10 برابر نیاز به درس اخلاق داریم. ببین لایکت کردن تو هر لایکی یه قدم به سمت جهنم ها. حالیته؟ میتونی بری؟ به این شهوته سید برو جلو ما پشتتیم و این میگن دارم خواهی این رو بچه هم همینجور فرو میکنن هم تو جهنم. هیچی هم آدم حالیش نمیشه. خیلی مساز حالا اونت به بکن بالاخصرین اعمالا چیه آخرش؟ و هم یحسنون یحسبون انه هم یحسنون سنها اسمش هم گوشه ادالت خواهی همه رو داره به لجن میکشه. خب این آدم پولداری بوده، ایشون باش در ارتباط بوده، بعد ازش قرض گرفته. خب تو احمق الان بیای تاریخو بخونی که این قرضایی که امیرالمومنین از یهودیا گرفته رو چیکار کنی؟ تو سرت میخوای بزنی اینا رو؟ امیرالمومنین رسما رفته از یهودی قرض گرفته، اصلا سوره انسان رو این ماجرا بوده که پولو نداشت برگرده را پنبه گرفت رشته کردن. بعد بخونی دیگه. نه اگه اون موقع اینستاگرام بود برای چی تو باید با یهودی ها اینجور ارتباط مالی داشته باشی؟ یه وقتی یه روایتی هم خوندم، مرغ آوردن برای پیغمبر، حضرت کباب کردن، حدیث که همه قبول دارن شیعه و سنی، حدیث تیر مشوی. بعد فهمید که من نمیخورم تا اونی که خدا و رسول دوستش دارن بیان، که امیرالمومنین اومدن دو تایی هم فقط خودم هیچ کم نردم، اون راوی هم که اونجا چیزی با اونم نردم. من بودم را همونجا عکس میگرفتم میفرستادم برای این استوری کنه. نشستن دوتایی با هم جوجه میخورن، تیره مشکی هم جوجه گوه خودمونه دیگه. این سطح از حماقت. بعد به اینا میگه امام خمینی اون خونه پشتی 10 هزار متر باغ صاحب کارخونه فلان داده بود، امام بره قدم بزن. وقتی مردم ندارن قدم بزنن برای چی این باید بره اونجا؟ تو این شعوری میخواد عدالت و عدالت خواهی، فهم از ظلم، درصد ظلم، مثلا چی کجا چی چیه، اجتهاد میخواد، این کار میخواد. من تو با مردم یعنی اصلا تو مردم یعنی چی؟ اصلا میگه فقاهت چیه؟ اینو با رفقای مقدار دیشب جلوی در بحث کردیم سر پایی نه، تو یه جلسه دیگه تو مدرسه مفصل بحث کردیم. تو عمرم برای هیچ بحثی اینقدر ایکس مایند مفصل ننوشتم که برای این نوشتم، شاید که 100 صفحه متنه که این نظام فقاهت توی آیه چیه. میگه اول باید کوچ کنی از هر فرقه یه طائفه، بعد پاشی بیا اینجا تفقه در دین کنی که چی بشه. میگه لیا تفقه در دین که چی بشه، لیون زرو قوم هم که هم بشه تو خونه ادا رجعو و بی برگردی توشون رجعو الیه و بی تو مردم بفهم اینه چی کار دارم میکنم، کی هم چی هم دور نمیشه نامه بفرستی که من هم پیغمبر شنیدم باش برای شما. بیر تو اینا وایس مانه دیالوگ کنی، بعد خب بگی بیای دیگه. نه لالا اون یهزن رو باید سری رصد کنی تا آدم بشن، نه که بگی برگردی. اصلا قرص طلبگی اینا فقاهت نیست، حذر مردمه که طرح داره برای این که الان اینی که یاد گرفتی بعد باید چیکار کنی، بعد باید چیکار کنی. این حذر، طراحی حذر در مردم چیه؟ این سختتر اینجایی که لعلام یحذرونه که مال بچه هاست که باید جفتک بندازی دو تا چیز بینه یاد بدی، و پر خاصیت ترین جا و مفید ترین جا و تأثیرگذار ترین جا که یه نسل رو میسازی، نه تنها برنامه برش نداره، به رسمیت نمیشناسه، تحقیرت میکنه که تو میری اونجا. ولی همه مدافع حرم از اونجا در میان، همه تهیه کننده و کارگردانه که یکم یه دوز حزب الله داشته باشن از اونجا در میان، از اونجا خط میگیرن. هیچ کم برای اونجا هیچ طرحی نداره. این خیلی درد بزرگی رو میشین فکر کنی. امام خیلی اینجا حرف داره. 18 نوع 60. این حوزه هایی که افراد زیاد درشان هست، اجتماع زیاد هست، باید توجه به این مسئله داشته باشند که آمدن و درس خواندن به حسب امر خدای تبارک و تعالی مقدمه انذار است. مقدمه این است که بروند در بلاد خودشان یا بلاد دیگر مردم رو تربیت کنند. برخی آقایون شهر خودشون دعوت میکنن 20 ساله نرفتن شهر خودش، آقا بیم فامیلات سر بزن.
امام چی میگه؟ 11/2/61، 3 سال بعد شهادت شهید میتونه. مرحوم آقای مطهری یک فرد بود، جنبه های مختلف در او جمع شده بود و خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است کم کسی کرده است. آثاری که از او هست بی استثناء همه آثارش خوب است و من کسی دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثناء آثارش خوب است. میدونی این حرف یعنی چی؟ اون موقع اصلا هیچ کی نمیتونم بگم بی استثناء آثارش خوبه. ایشان بی استثناء آثارش خوب است، انسان ساز است. این واژه اصلی مونه تو تعالی باش کار داریم که نشد اصل جمله رو تمام بخونم. انسان سازی، رزومه سازی و مدرک سازی و مدرسه سازی و نه انسان سازی. حرف میزنه پای منبرش آدم میشن، برای کشور خدمت کرده، در آن حال خفقان خدمت‌های بزرگ کرده است این مرد عالی قدر. سر جلسهش با مینی جوب میمدن میشستن، بعد جمعیت از همه جای تهرون میکشونه میبرد اونجا میشستن پای سر، یک کلمه هم حرف مفت نمیزده، برند کیف کسی نشون نمیداده. مردم مبارزه با اشرافی هست لایکون فالو فراموش نشون. شریعتی و هم داره میاره اونجا، چند ماه بعدش میبینه مشکل داره، میگه حسینی ارشاد یا جای من یا جای شریعتی. امام میگه مثل مطهری بسازین، مثل مطهری نسازین، اسیر میکنن مردم. یعنی شهید مطهری فوق‌العاده است، خیلی مرده. ببین یه جنمای آدم تو بعضی ها میبینه، یه جایی قید همه چی رو میزنه، این معلوم میشه که متعالیه، به تعالی رسته. این آدم تربیت میکنه، خودت وحداشی رو بردی علمش کردی شریعتی رو. به پشتوانه شهید مطهری بود که شریعتی رو اونجا را داده، این بنیه اسلامی که نداشتی، با اون بنیه اسلامی یه چپ بود، مبارز چپ بود. اینو آورد که آقا این مطلبی میگی، اون سخنهای معروفش هم به نظر فاطمه اون ناس همه مال همونجاست، روز میلاد از زهرا وقتایی سخن معروفش اونجا بود. بعد مدت نامه میرسه به امام، نامه تو نامه شهید مطهری به امام خونه، نامه شریعت رو همین شد سرش کنید بخونید. این آدم آدم باورش نمیشه، یکم آقا شما نه من چون خودم آوردم، من خودم میشم، من گردنم رو پل نمیکنم، نه من که تو حدیث امام مسیح هم گردن تو پل نکنم برده. به من چه؟ نه حالا اعتبار تو آخه شما الان شریعتی بزرگ شده، الان تو رو شریعتی اصلا میبه حالا کنم سلفی بگی نهی بگی که من و علی شریعتی هم یعنی یه بودی تا 50 سال مردم تو اسمسا جوک میزدن از حرف شریعتی، تانه یه های سری بود شریعتی. من تو الان حضرت الان معلم شهیدم، معلم شهیدم میگفتن وقتی از دنیا رفت. شهید مطهری یک ذره عقب نشینه که از موضوعش، از اون که تشخیص میداد یا درست یا غلط. حالا شهید بهشتی موضوع دیگه ای داشت، البته خدا آقا هم موضوع دیگه ای داشت، اونی که تشخیص داده رو پاش وایساده. اینو میگن مرد، تو من یه چیز تشخیص دادم و پاش وایسم. حالا تو دانشگاه که اصلا دانشگاه کلا کار ندارم، چون اصلا دانشگاه فضاش فضای دیگه ایه، از این روحیه رو حتما باید دانشجو داشته باشه، قطعا باید دانشجو داشته باشه. دیالمه که ما یه وقتی مفصل هم دوستان میگن دیالمه رو این که دیالمه دیگه که ما سر و کلش رو میبوسیم بچه 25 ساله مشهد رو به شور آورد، مشهد و دیالمه گردن قلابی بچه 25 ساله. علمای مشهد هم گفتن ببینیم دیالمه چی میگه. اون شخصیت حوزوی اطلاع هم حوزوی بوده، شهید مطهری بوده، اون هم شهید مطهری بوده. تازه مطهری نقطه آمال ما نیست، یعنی ما خیلی بخواییم بالاتر از شهید مطهری هم بیاریم، ولی انقدر رو دست نیافتنی شده. بعد شهید مطهری آخر اون برمده داستان راستان میرسه، میگه من دیدم تا دانشگاه فلسفه گفتن، دانشگاه الهیات، و با هانری کوربن مباحثه کردن و هانری کوربن اینجا آوردن شیعه کردن و اینا به درد نمیخوره، باید داستان راستان بنویسه. بعد متحری تو دوران خودش همین نمونه که از کردن داستان راستان نوشتن، کیه 4 تا فالوور پیدا کنه حاضر میشه شبا داستان بنویسه بر بچه ها؟ برای بچه ها داستان نمیشه. ادبیاتش حالا قوی نیست، آخوندی نوشته، رمان نیست. اصلا به تعبیر این رمان نویس این طلبه مثلا مکاسب خون میگه رمان می‌نویسه. خیلی تحقیر. بابا علامه طباطبایی آقای کرباسیان مدرسه رو انداخت، مدرسه رفاه اینا، مثلا علوی اینا که تو تهران رو افتاد، اینا دیوونه میکنه آدم. اینا کی بودن؟ اینکه آقا فرمود ما باید شخصیت های مثل علامه طباطبایی و صدقی قاضی بسازیم که اینا به تعالی رسیده بودن، کلمه تعالی استفاده میکنه. این علامه طباطبایی متحری هم علامه طباطبایی که علامه متحری بدونید خودش هم بارها گفته و اخلاصی که تو علامه دیده اینجور متعهد کرده. بهش میگن که آقا ما برای مدرسه میخوام بچه ها دین یاد بدیم، کتاب نداریم. الان به من گاگول بگن میگن وقت ندارم، این که من که هیچی نیستم. به علامه طباطبایی اومده میگه آقا من 5 جلد نشسته کتاب دینی برای بچه ها نوشته، آموزش دین، که تو مدرسه درس بدم به 20 تا دانش آموز. میشه المیزان تو بنویس، تو المیزان تو نقطه نمیذاشی رخت در نره. لیون زرو قام محمد رجو الیه این خودم نشونده من شما علامه انا علامه منو لهش کن خفش کن دیوونه میکنه. این یعنی خوبشه. من این چیزایی از علامه طباطبایی خوندم، خدا شاهد فقط نمیدونم عرق میخوام، یادم نمیاد حالم چی بود. این جمله، این خاطره وقتی از علامه طباطبایی خوندم یادم، همه یه وجودم شد صفر. اینقدر خجالت کشیدم از بودن خودم، از طلب بودن خودم، از وجود خودم، دوستشم زمین ده باز کنم نبزنم. میگه سر کوچه، حالا بقال بوده، نونوا بوده، چی بوده، یکی کاسبا، یکی از محلی‌های بی سواد، یک کم سواد، میاد در خونه علامه رو میزنه، علامه میاد پشت در. آقا من یعنی چی بگم خدایا، ما عمل نمی کنیم به این علامه، وزر و وبال نشه برام. در خونه علامه رو میزنه، یه قرآن دستش بوده، از بازار گرفته یا واسه خونه برده. میگه آقا من یه وقتایی میخوام با قرآن استخاره کنم، سواد ندارم. میشه شما لطف کنی اول هر صفحه بنویسی اگه این صفحه باز شد خوبه یا بده؟ نشسته بود 600 صفحه نوشته بود خوب، بسیار خوب، متوسط، بد. گفتم برای چین کاری که؟ گفت درخواست کرد من نمیتونم آن روزی 2 دقیقه وقت بدم. نگاه میکنم مثلا توفه بده یه بارم میخونم باشون بسیار یه نفر انسان بسازه، لعلام یه احضر یه نفر هدایت بشه همه هدایت شد، بس خدا به این برکت میده. این حالی کربن رو هم داریم یاده ایچه آدمش میکنه، اینو خدا تایید میکنه، اینو رونق میده، این من نداره. یه موتوری پیروز پیچید بچه رو برد آمدیسه داشتم میبردم، یه موتوری عظیم آمد زد جلوی ماشین ما، پیاده شدم گفتم مرد حسابی داری فرید اشتباه میاینم کج میاینم بهش مثلا کم چون بیدم. یادم آمد از علامه طباطبایی که توی پیاده رو میرفت یه پسر از زاویه مقابل با دوچرخه اومد زد به علامه، علامه افتاد زمین خاکی شد، بعد اون شروع کرد به علامه فحش دادن. به علامه گفت شما دوچرخه چیزی نشده، شما نخوردی زمین، ببخشید من اگه تو مسیرت بودم. این داشت از مصخایی میکرد، بعد اون دید که اون خودش تو موضع متهم قرار داد، این باز بیشتر توهین میکرد. چشماتو وا کن پیر مرد، نمیبینی داره دوچرخه میاد؟ این موتور بهت زده بشه که بگیش بگه با چیزیت نشده، زخم نشده، بنقود گوشم خراب شده، تو مقصر واقعا. آقا من وضعیت من میگه اونجوری که اگه اصلا اول صفر تو موزه مقابل ندی میگه آقا خود میدونی که مقصری، یه میگه آقا چیزیت نشده میگه فلان فلان شده بیا اینجا. این وضعیت ماست دیگه، بدبختی ماست. از هم اول موزه تو نشون بدی که آقا مقصر بوده. بعد گفتم حالا یه دو کلمه گفتی چی صدا تو بالا بردی، تو نباید از این پرسی، تو شمارش نباید میگرفتی بعد بعدا زنگ بزنی چیزش نشده باشه. ما چه میجوریم؟ این که واقعا اصلش اخلاق، برای اینکه اصلا جامعه رو سواد بالا میبره، جامعه رو اخلاق حل میکنه.
مردم از طلبه سواد نمیخوان، اخلاق میخوان. یه جا لبخند بزنی فقط زهر مار نباشه، برج زهر مار نباشه، ببینید نمیخواد همه بشینه 60 لا شرع اصول کافی ما بگه. میبینی میشه دستی به ما بده جواب سال بگم دیگه بریم دیگه، خیلی امشب در دل کردم. تو کاظمه کفشام گذاشتم تو کفش داری؟ کفش داره محترم اومد ورداره، گفتم سلام علیکم. جواب سال نگاه کرد کفش رو برداشت بود گذاشت با اون لهجه عربی برگشت گفتش که شما برای چه من سلام کردی؟ گفتم مسلمان 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 سلام کن. گفتم من چه به علما سلام کنم جواب سلام نمیدن. گفتم جزء آموزهای پیغمبر که بچه‌ها سلام میگه بچه کوچیکا. گفتم خب اینقدر سلام میگم که سنت بشه. گفت واقعا؟ چون اونجا اصلا نمیبینم علماشون، شاسی بلند میان و محافظ پیاده میشن اکثرش خیلیش. اونجا دیگه چیه؟ من اینقدر دوست دارم مردم و خدا رو امنیت. به تو پیاده روی با لباس بریم و میپرستن شما. اینقدر دینی که مونده آدم میمونه کجا مونده این بعض ماها خیلی درده. ما باید بشیم یه فکر جدی بکنیم. دنبال این که یک کسی هم به کار بکنه نه باش باید یه تحولی یه جهادی باید اینجا صورت بگیر. یه ماش باید بگیر وسط من زیر تانک یه تحول اینجا صورت بگیر، خصوصا حوزه ها، خصوصا در تبیین معارف. اونایی که باید یاد بگیر، اونایی که باید یاد بده، باید تعالی پیدا کن. این اصل حرف امشبمون. نتیجه اون دو بحث قبلی بیشترش انشالله فردا شب در موردش باید صحبت بکنیم. انشالله خیلی درد دل کردیم، ولی من این درد دل رو از همه حرفی که زدیم بیشتر دوست دارم احساس بکنم. انشالله اثرش بیشتره. یه سوزی میخواد، یه پروانه صفتی میخواد. یه آدم برای اهل محل اون عالم گفت نصف شب پا میشد عرق خوره محل رو تک تک با اسم اللهم اغفر رو گفت توی نماز شب. اللهم اغفر شبون بیمه و خلاهم اغفر کنه. یه دردی بعضی ها دارن. حاجا رخشناس از اون از اینا بود. عرخور رو جمع میگرد بعضیشون درش بود. یکی از اینا به من میگرد خدا عرخور بودم که حاجا رخشناس من تو بده. میگرد یه مش از این رفقه هم آورده بودم من از چشا اینجوری گفت جا جا ها نشستم باجا بستم جا عذیت نمیشه. گفت فقط دو بگم در همشون من بگیره بوش میزنه تو دماغ ولی بیانجا بیارشون. این حالیه و ایشون هم که از واجه حقشناس همش هم اون نمک ایشون از روزه از سری اسخر رو تنسل از سری اسخر رو مثلا یه حال شما برید این جلسات اینا رو تهران روزه تهران یه بار به من حاضرم پول بدم بهتون بلیت بگیرم روزه تهران یه محرم برید ببینید یه چیز عجیبیه. یعنی اصلا هیچ جای دنیا پیدا نمیدونم چرا. حالا بعضی میگفتن چون جا گندم ری مال اینجا بوده امام حسین بخاطر اینجا کشتن یه قمی داره این سرزمین تو محرم یه چیز عجیبیه. بعد این برای بچه های حقشناس رو شب هفتم که میرید یه سوال عجیبی دارن اینا مثلا با هستری از خبی یه سر و سری داره عوض میکرده های حقشناس این روزه ها اون اسم هستری از خبی که میبود اونجور نه روزه خون بود نه سخنور بود. این کتاب شهید بلوچی اینو بگم و تموم کنم. این کتاب شهید بلوچی حتما بخونید. اینم بود شده من پول دستی بهتون میدم بخرید بخونید. عالیه این کتاب. اخلاق، خودسازی، مراقبه همینه که اینجا نوشته. این بچه اهل محاسبه بوده هر شب محاسبه میکرده اموالشون نوشته. حالا یه جلسه بعد نه یه جلسه بعد 10 15 جلسه این دفترچه محاسبات رو بشین بخون چیا رو حساب کشی از خودش میکرد. یه چیزهایی میگه اصلا باورت نمیشه که این تو محاسبهش میگه اینم ضعیف بود اونم فلان بود اینم عیب بود اینم بل بود. همش هم برمیگره واجه حقشناس. این اصلا تو توحید بوده این بچه مشخص این تو عوالم توحیدی بوده. بعد مادرش بهایی بوده اینا تازه مسلمان بوده این اصلا تو فضا اومده بوده عارفی شده بوده. این چند بار من کلا حقشناس رو دیده بشد بعد نامه نوشته بود برای حقشناس. برای حقشناس بغلاش مثلا سوالش رو دو کلمه جواب داده اونجا چاپ شد. این احمد علی نیری بقیه شهدا اصلا حقشناس حرف نمیزده. یک جلسه مثلا اینو میومده میشستن تهش روای در روح خون در داره میدیدن های اخشناس رو عوض میشدن. این عالمه این عالم متعالی میدیدنش عوض میشد. نفس یه چیزی یادم از پایین نگاه میکنم این چقدر بالایه های بحجه میجردیم احساس حقارت میکرد رفته نگاهش میگه دوستش همه دنیا رو ول کنیم. این میشه آدم ربانی. این میاد بین مردم و داره اخشناس از کجا اینجوری بود؟ چون بود روزه از سری هستم یه سوزی میخواد، به یه اتصالی میخواد، به یه جای آدم از یه جایی باید آتیش بگیره، شعله داشته باشه. از اول طلبگی باید فکری باره اینا کرد، یه به یه جایی باید آدم آتیشش بند باشه. بعضی از الوغیه هم، بعضی از سری از خلیه هم، بعضی از سمال فضلی هم، بعضی از زینبی هم، یه آتیشی میخواد این اثر گذار باشه. امام که اصلا عجیب غریب بود تو توسلاتش و گریه هاش، و خود آقا عجیبه آقا تو این توسلات و بزرگان و اهل معنا و اینا. آقای اخشناز خیلی از سری از خیلی بود، بعد من مثلا روزه سری از خیلی شون یه جوریه اصلا حسینیه که به اسم ایشون، شما شب هفتم روز هفتم که میری اصلا میشینی بسر گریه کنی، این آتیشه وجود این مرد ساز کنی تو این در دیواره، شعله ایده یه آتیشی میخواد، یه اثر برای یه آتیشی، یه سوزی. مثل امروز این خانواده رو از کوفه رو انداختن به سمت شام، حرکت کردن. اینا 10-11 روز تو مسیر بودن، برخی گفتن خیلی طول کشید، واقعش هم همینه، یعنی شاید مسافت و راه جوری بود که باید نه یه هفتهی میرسیدن. دلایلی داشته، اولا که اینا آروم میبردن تا شهر شام آماده بشه برای اینکه پذیرایی کنه از این خانواده، یه بخشش این بود، یه بخش این بود که اینا از راه دورتر بردن، از راه مستقیم نبود. این آیه شهری تو این کتاب از صحیح من مقتل سید شهدا اونجا بحثش رو آورده، مسیر این خانواده کجا بود. نقشه که اونجا میکشه اینه که اینا رو از کنار آب بردن، از کنار دجله، کل مسیر کنار رود بود. نمیدونم این تعمدی توش بوده یا میخواستن اینا مثلا دسترسی به آب داشته باشن فقط برای اتراق جاشون خوب بشه، یا نه همدن بود که اینا دائمانی آب رو ببینن توی مسیر، 10 روز کنار آب اینا را برن. نمیدونم کدومش بود، ولی به هر حال اینا آب میدیدن. امام سجادی که 35 سال آب میدید گریه میکرد، 10 روز کنار این نهر دارن میبرن، چه حالی پیدا میکنه. یه نقلی هم هست در مورد عاشورا که برخی علما اونو قبول دارن، که این خانواده وقتی میخواستن راه بیفتن از کربلا، حضرت رباب سلام الله علیه ها عرض کردن به حضرت زینب سلام الله علیه ها که خانم جان من دیگه مدینه کسی رو ندارم، من که دیگه بی کسی کارم، اگه اجازه بدید من همین کربلا بمونم شما برگرد. این یه نقلیست در مقاطر ما، خیلی هم گفتن دیدم و گفتن حضرت رباب موند در کربلا و نشست کنار گودی و همینجور هی گریه میکرد، هی شیرن میکرد، ناله میکرد. اگر اینطور بوده که خب الحمدلله این مسیر 10 روزهی که اینا کنار آب رفتن رباب نبود، اذیت نشد. اگر اینطور بود، ولی خب روزه ای داره از رباب اینجا، این خیلی دلخراشه این روزه و خیلی سوزناکه. اونی که تو ذهنم اینه که مقاتل معتبری هم اینو گفته، حضرت رباب سلام الله علیه ها خیلی ادیب بوده. حضرت رباب دختر امرؤالقیس بود، امرؤالقیس مسلمان نبود ولی قوی ترین اشعار رو در جاهلیت داشت. تو نهج البلاغه از امیرالمومنین پرسیدن قوی ترین شاعر کیه، از فهمون اگه به دینش کار نداشته باشیم باید بگم امرؤالقیس، این قوی ترین شاعر عرب. دختر امرؤالقیس رباب، رباب بنت امرؤالقیس. این خانم هنرمند، شاعر، قریحه شعر، لطافت بیان، خلاصه نشست اونجا با اون زبان و اون ادبیاتش قوغایی کرد رباب در کربلا. اول که البته کسی نبود، این قبیله بنی اسد کم کم با خبر شدند و اومدند و این جنازه ها رو دفن کردند و زنهای بنی اسد هم بودند که اول اومدند، که اون ماجراش مفصل احتمالا هم بدونید. اینا دیدن یه خانم اونجا نشسته، اومدن زیر بغلش رو گرفتن دور داشتن، گفتن که خانم جان بریم خونه ما، گفت نه من خونه نمیام، من خونه میخواستم برم، میرفتم مدینه، من موندم اینجا کمی درد و دل کنم. بعد ابو عبدالله هم به شدت عاشق رباب بودن، توی شعری حضرت دارن که من عاشق اون خونه ایم که تو اون خونه رباب و سکینه باشن. این شعر از امام حسین، انی لاحب دارا، من اون خونه ای رو دوست دارم که فیها رباب و سکینه، خونه ای که توش رباب و سکینه است اونجا باید زندگی کرد. یه عشقیه دیگه، این عشق زن و شوهری کربلا اینجاست که این عزیز دلش رو ازش گرفته. ما معمولا روزه علی اصغر میخونیم برای حضرت رباب. مصیبت سنگین تر از علی اصغر برای رباب مصیبت ابو عبدالله بود. این سفر همه عشقش حسین بود. حالا از باب احترام زینب خیلی حسین حسین نمیکرد، حسین حسین مال زینبه، ولی این دیگه جون نداشت برگرده خواهی این بی بی شب بهشون متوسط بشیم. یه سوزی داره این رباب، اون سوزی که گفتم اگه میخوای این خانم یکی از اون ملبنی سوز عجیبی داره. من یادم قبرستان بقیع، این سوال انشالله برید قبرستان بقیع میبینید، بعضی از ایرانیان که خبر ندارن که قبل از اون ملبنی که میان سوال میکنم یعنی حاج آقای قبل کیه؟ یه احساس خاصی من نسبت به قبر دارم، یه آتیشی داره قبل اون ملبنی میگیرتت. رباب هم این شکلیه، یه آتشی در زنهای بنی اسد گفتن که خانم جا لااقل بذار برات یه سایبون بزنیم، اینجا میخوای بشینی زیر سایه بشین. گفت چی؟ من زیر سایه بدم عزیز دلم حضور آفتاب، سه روز زیر آفتاب رها کردن رفتم، من برم زیر سایه. گفتن زیاد گریه کردی، یکم یه قلوب درمش، گفتن آب بخورم نبود این لبای خوش بیداشو بگیر. این تیکه رو برخی مقاطع گفتن، خیلی این تیکه سوزناکه. حالا رباب اون روزهای دیگه که نعمل میشه که شب 11 هم شام غریبان دیدن داره عشق میریزه، گفتن چی شده خانم؟ فرمود فرمود امروز یادتونه بچه داشتم شیر دارم، حالا شیر دارم بچه دارم. یه بخشی از روزه هاست که نمیخوام خیلی اون سمت برم، میخوام امشب توسط اون اصلی اصلی از کانال مادرش بشه، مادر به این آمازاده سفارش کنه، به این شهید شیر خوره مادر سفارش کنه، یه جور دیگه تعبیر میگیره بچه، اونم این بچه بیشیر که مادرش خجالت زدهش بود دیگه، مادرش رو خجالت زده نکرده. امشب این خانم سفارش کنه دیگه، از اون آتیش هایی که تو وجود های اخشناس بود تو دل اینا هم بنداد، هم سوزی داشته باشه، آتیشی داشته باشه. ما هم به درد امام زمانمون بخوریم مثل های اخشناس، ما یه زینت باشیم، آبرو باشیم، افتخار اسم ما رو بشه امام زمان بیارم ازت لبخم بزنه آه فلانی رو بگیر. من نمیدونم اسم من رو بشه امام بیارم چی میگه تو نه ازا سر پایی بنظر برای نامه امانش این هفته هم ببردم، این هفته هم دیدم چی بره. از آتیش هایی که تو وجود آقای اخشناس بود که همین دوست ما بود که آقای اخشناس برای من تعریف کرد، گفت دیشب سحر پاشدم برم وضو بگیرم، خوردم زمین، کسی نبود، سحرم بودم، دوستم خانواده رو صدا کنم، یهو دیدم آقا دست دراز کرد دستم رو گرفت از جا بلند شدم، گفت رو زمین افتادم آقا دستم رو گرفت بلند کرد. اینجوری باشه آدم باید آموزم، این از روزه آقای اخشناس اکشنه از روزه از سرگی هست میشن ما بگیریم بیدیم. دیدی تو اون فیلم وای بچه تو آدم میرم کربلا بشون فهموندن 10 تا روزه از سری از کار تو حرم بخون، کوچکترین شهید کربلا است این آقا. یه عنایتی کنه امشب به ما این آقا زده، از کانال مادر میخوان وارد بشیم حضرت رباب سلام الله علیه. قریب خانم قریب این خانواده باز لاغل برگشتن تو خرابه سر روشونه هم گذاشتن با هم گریه کردن. این خانم نشست وسط بیابون تک و تک خودش برا خودش میگو این بدن ها رو زمین نگاه میشه یه روزه در گوشی براتون میگم قول بدید خیلی به این توجه نکنید چون آتیشتون میزنه. حالا من این تجربه رو خودم چون داشتم، مادر ما بچه شیرخور از دست داده، خانوما وقتی بچه شیرخور این شکلی از دست میدن که مثلا بچه از دنیا میره و اینا، تا چند شب نصف شب این خانوم از خواب میپره میگه صدای بچه‌مو شنیدم از خواب پره، میگه صدای گریهش هنوز تو گوشم. مادرها حساس هم به صدای گریه بچه، نصف شب یه بار از صدای گریه بچه میپره. حالا این خانم وسط بیابون این شبایی ها از خواب میپره صدای بچه‌م رو آها بچه‌م که پشت خیمه ها دست داشته گفتن یه مدت طولانی خانم گریه میکرد. هر چی زنهای بنی اسد اصرار کردن منزل ما بیا آب بخور زیر سایبون برو قبول نمیکرد. یه روز اینا با هم چستن جمع شدن فکر کردن گفتن این خانم داره از دست میره، خیلی ضعیف شده، این گونه هاش همه آب شده، چشماش کاسه خونه، نه استراحتی نه خوراکی. گفتن یه غذای خوب باید بهش بدیم. یا صاحب از زمان دیگه از اینجاش دوست دارم شما فقط عشق بریزید با این روز، این روز ما روز خونه شما میشه باشید یا صاحب از زمان شما گریه کنید با این روز، یا امام رضا شما گریه کنید با این روز. گفتن اینا بعد داشتن یه مرغی رو ذبح کردن، کبابش کردن، مثل همینه که الان مرغ بریونی که ما درست میکنیم، یه غذایی که شکیل باشه، اشتها آور باشه دیدنش، اینا آماده کردن، پختن، حالا مثلا شکم پرش کردن، آوردن گذاشتن روبروی حضرت رباب سلام الله علیه. میگه ایشون چشم باز کرد وسط گریه گفت آخ سر بریده، آی بگرد آخ سر بریده. گفتن اینقدر گریه کرد از دنیا رفت به ما مقاطعی گفتن ماجرای رحلت حضرت رباب این بوده، سر بریده یه مرغ دیگه شاید با خودش گفت لاغل دیگه تو رو تیکه تیکه نکردم، تو رو دیگه به غارت نبردم، عزیز دل منو به غارت بردم، من پشتریش رو بردم، من پشتش رو بردم،
شاید این گلوی باری که مرغ و دیدی گفت تو مرغ با یه چاقوی کوچیک سر بریدن به تو سه شعبه نزدن، مرغ با چاقوی کوچیک میکشن. قلب سوزان به دل سوخته حضرت رباب فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری آقامون قرار بده، نسل ما نوکران آقامون قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهی زبر حقوق علمای بزرگمون اینا که دین رو به ما
تو این مسیر قدم به قدم با زحماتشون رسوندم همین امشب همین لحظه مهمان حضرت رباب در اعلی علیین قرار بده. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد. خدایا به دل آتش گرفته حضرت رباب، قلب ما رو مشتعل از عشق خودت و عشق اولیاء خودت و دین خودت قرار بده. خدایا رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. خدایا دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.